بسم الله الرحمن الرحیم. فقه 5 استاد فرحانی 15 دی ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا الله
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله صلی على محمد و آل محمد.
خب یه فرع آخرمون که فرع آسونی هم از چیز خاصی نیست، این که با توجه به این ما تو امور سابقه جعل خیار للوایع قبول کردیم، تو این مسئله اخیره هم جعل خیار للمشتری قبول کردیم، حالا میگیم که جعل الخیار لهما هم اشکالی نداره. به عقد واحد بیع الخیار تو جانب هر دو تقریر بشه، یعنی هر کدوم موظف بشن با رد ثمن بتونن فسخ معامله کنن، برای هر دو این حق جعل بشه مشروط به رد، رد عوض اما از ثمن یا مثمن اشکالی نداره. و یجوز اشتراط و الفسخه
شما هم شرطی یک رو دوهایی که میگو شید به لازمه، وقتی من شرط میکنم ملتزم بشم که اگر اون آقا سمن رو بود من مصمن رو بدم، پس مصمن من لازمه که نگه بذارم.
خب
امیره
هر چی اونجا گفتیم اینجا هم میگیم،
اگه اینجا شرط کنن این با اون فضایی که تو بگه خیاله ما نافات داره.
یه روز بودید شما؟
بله
دیروز گفتیم که اون قایتی که تو بیع الخیار برای بایع میگفتیم منتفیه، تو جانب مشتری هم منتفیه، یعنی تو تقریر دیروزمون هم اون قایته که در روایات بود منتفی شد. لذا من دیروز سعی کردم یه توضیح دیگه بدم که یه قایتی هم این دفعه برای خیار مشروط به رد مثمن تو جانب مشتری درست کنن، اونم قایت عقلایی پیدا کرد. حالا برای هر دو هر کدوم لقایته داره این اشتراط اتفاق میفته، قایت منحصرش اونی نیست که تو روایات اومده ولو او یکی از قایات عقلایی است.
اون چیزی هم که آقا هم فهمیدن که نظام سفارش نیست شون نونده شیخ بحث تلف رو داشت، شیخ مرده که الزامش کنیم که تلف نکنه نه که استفاده نکنه تصرف نکنه.
حالا اون باید بحث بشه تو مسقطات اخیار تصرف هم که آوردیم دوباره بحث میکردن، باید بحث می‌کنیم، همین که بحث داریم. اما فعلا آسان‌ترین جوابی که میشه داد اینه، اون قایتی که در روایت بود قایت منحصر نبود، چون اگه قایت منحصر می‌بود و به منزله علت و حکمی بود برای مشتری نمی‌شد تصویر بشه، و همین که ما برای مشتری تصویر کردیم دیگه اقل عجبه مقامه، دیگه دستمون رو باز می‌کنه. قایت قایتی بوده، حکمتی بوده، اما علت حکم نبوده، لذا تو جانب مشتری تصویرش کردیم. و یجوز اشتراط الفسخه لکل منهما، فسخ برای هر دو شرطش درسته، لکل منهما به رد ما انتقل اله، اون چیزی رو که انتقل اله برش گردونه و بعدم فسخ کنه، حالا یا خودشو برگردونه ما انتقل اله اگر اینش بود و اگر در واقع تمکن از ردش بود، و یا اینکه بدلش رو رد کنه، بدل علا اختلاف و قولی که بالا داشتیم دیگه، ممکن بود بگیم بدل مطلقا معد تمکن من رد العین، ممکن بود بگیم که فقط معد تعذر من رد العین موقع نوبت به بدل، علا اختلافن دیگه. والله العالم بعد دیگه والله العالم من بعیده که عدول از فتوا باشه، یعنی فتعمل و ففهم والله العالم دیگه حکم ظاهریه دیگه، بالاخره تمام اینا حکم ظاهری هم بالعدلت و طرق اثبات شده، اینم از باب المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم داره اثبات میشه. حالا این فی لوح المحفوظ چه خبره، انشاءالله بمونیم تا ببینیم چه خبره.
سوزی الله قیامت معزده
حسین این وقت حالا نمیتونه، یعنی حالا ممکن نمیدونیم نسخه چی جوری بوده، ولی کل یه بحثه که شیخ تو این مسئله به خیار کرد، نه اینکه برای این مسئله خاص،
اونم میشه الان داریم. علتمون که اهمه، علتمون که اهمه، حکم ظاهریه برا کل فقه میگیم والله را آخرش اول رساله میزن انشاءالله مجزیست.
آره
انشاءالله مجزیست ولی الان معلوم نیست لطف او نباشه چه اتفاقی میفته. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله آخر که مسئله مهم و مفصلیه و در واقع میتونه این مسئله اگر با همه فروزش بخواد بحث بشه به اندازه کل بحث خیار شرط بل از آف کل خیار شرط رو شامل بشه. این مسئله ای که الان میخواییم بگیم این مسئله چیه؟ این است که خیار شرط، ما خیار حیوان خوندیم، خیار مجلس خوندیم، اینا اختصاص بالبیع، اما خیار شرط لا یختص بالبیع، اختصاص به بیع نداره. خب اختصاص به بیع نداره پس چه چیزهایی رو میگیره؟ این میخواد مورد بحث قرار بگیره. حالا من اول مدعا و دلیل اولیه شیخ رو میگم بعد یه ذره مقدمتا توضیحش رو میدم. شیخ حرفشون اینه، خود حرف کلام شخص شیخ رضوان الله علیه، اون نظرشون اینه، میگن آقا ظاهر دلیل خیار شرط، حالا اگر گفتیم عامه یعنی دلالت وضعی بر عموم داره شروطه، یا گفتیم اطلاق داره، موضوعش بی نیست، موضوعش التزام یه شخصه، المؤمنون یا المسلمون عند شروطه، نه المتبایعان عند شروطه، عند شروطه ما، یا مثلا فی البیعه کذا، تو دلیل تمام الموضوع للحکم شخص مکلف مع در واقع عدم قید خاصی از معاملات موضوع تکلیف قرار گرفته، المؤمنون یا المسلمون عند شروطه، عندیتش هم دلالت داره بر قبول این شرط بر ذمه، یعنی تعهد داده که ملتزم بشه به این شرط. پس هر جایی که شرطی بشود فقط تو مستثنیات شرط نره، الا شرطن خالف کتاب الله، شرطی باشه که شارع ذاتن او رو جائز میدونه، مؤمن باید عند شرطهی بیسته. این معنا هم شرطش عمومیت داره هم موضوع تکلیفش مؤمن یا مسلمه بدون قید خاصی. پس تمام الموضوع للالتزام اشتراط ما هو الجائز از توسط یه مسلم یا توسط یه مؤمن، تمام الموضوع لین تعهد و التزام شرطیست، اشتراطیست که جائز باشه ذاتن، چون الا شرطن خالف کتاب الله، جائز باشه ذاتن، مسوق باشه ذاتن و مسلم یا مؤمن او رو شرط کنه. این مطلب از روایاتش به دست میاد که بعد روایاتش شیخ مفصل ان شاء الله تو جلد بعد بحثای بعدی مفصل میگه.
شرطم
باید صدق کنه دیگه، میگیم شرطیست مسلم گرفتیم که چنین باشد، التزامیست که چه باشد. حالا شرط هر چی گفتید، شرط ابتدایی میشه، شرط زمینیه با بحثایی که دود و الاخر. این معنا لا یختص بالبی. خب حالا پس لا یختص بالبی یعم چه چیزی را؟ شیخ میگه این معنا یعم ممکنه کسی بگه جمیع عقود و ایقاعات و معاوضات و معاملات بشری رو، همه رو بگیره. اگر کسی بخواد چیزی رو استثناء کنه باید باید دلیل خاصی بیاره، یا دلیل خاص تعبدی یا مانع در اون مورد خاص که عقلایی باشه یا موردی باشه که نشه ما این ملتزم بشیم، مثلا لغویتی پیش بیاد یا یک چیز این چنینی. و الا لو خلیه و طبعه، این دلیل جمیع معاملات را میگیره. حالا بعد از این مطلب حالا 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 اینا همش بعده، فعلا گفتم اول نظریه اولیه خود شیخ چیه، این معنایی که گفتم این دلیل عمومیتش به طوری است که گفتم هم تو ناحیه شرط عمومیت داره، هم تو ناحیه موضوعش و مکلف اطلاق داره، یعنی تمام الموضوع للحکم بالالتزام به شرط مؤمن است، مسلم است، لا یقید به کونه بایعن و لا یقید به کونه معامله و لا یقید به کونه به ای شیء به ای قیدن. حالا پس چرا ما داریم اینجا میاریمش تو معاملات؟ بحث ما الان معاملاته، ما جمیع معاملات رو مد نظر قرار دادیم، حالا تو غیر معاملات میشه شرط تصویر بشه؟
معاملات خصوص به بیع گرانگی نداره.
ما فعلا اینجا داریم حرف میزنیم تا ببینیم ما فقمون رو بندازیم فعلا، حالا تو جای دیگه غیر معاملات بخواد بیاد یا نیاد، اهم از اینه که تو کتب فقهیه ما باشه یا جای دیگه، فعلا محل بحث ما نیست. خب این میشه حرف اولیه. پس از دو جا ناحیه دلیل توضیح دادیم، هم شرط رو توضیح دادیم هم مکلف. اون مکلفه اگر قید بخوره خراب میشه، عمومیت شرط به درد ما نمیخوره. خب حالا بعد از این معنا شیخ نقل میکنن از بعضی از فقها مستثنیاتی رو، تو بعضی از عبارت ها فقط ایقاع استثناء شده، تو بعضی از عبارت ها اونهایی که عقد جائزن استثناء شده در مقابل لازم ها، تو بعضی از عبارت ها چهار تا ایقاع با یه عقد به هم عطف شدنه، پس ملاک او آقا فقط ایقاع بودن یا عقد بودن نیست، چیز دیگه مد نظرشون بوده. این از جهت امثله تو مقام فتوا. تو مقام تقنین و قاعده تو بعضی از عبارت ها گفتن که دلیل المؤمنون عند شروطهم جاری است، یعنی خیار شرط هم جاری است در معاوضات لازمه، دو قیده معاوضه است لازم است. تو بعضی از عبارت ها گفتن معاوضه مالیه مطلقا، این دفعه قید لزوم رو نیاوردنه، اگه کسی بخواد به امانت الفاظ تمسک بکنه و رعایت کنه تأویل نبره عبارت ها رو، بعضیا تمام الموضوع للحکم رو معاوضه گذاشتنه، بعضیا معاوضه لازمه گذاشتنه، بعضیا معاوضه مالیه گذاشتنه، بعضیا عقد به معنای لغوی عم العقد و الایقاع گرفتنه، بعضیا عقد به معنای اصطلاحی مقابله ایقاع گرفتنه. شیخ میگن از تکثر این عبارات هم همین معنایی که گفتیم به دست میاد. اصل اولی این قاعده عمومیت این قاعده است لکل اشتراط که به توسط یه مؤمن یا مسلمی محقق بشه، اگر قرار اختصاصی به جای خاصی پیدا کنه لمانع در اون مورد است که اون مورد از تحت قاعده داره خارج میشه. این رو باید معلوم کنیم. حالا یه دو جمله هم بگم در مورد این کلماتی که گفتم، ولو میدونید دیگه. خب لزوم و جواز رو که بحث کردیم، معامله لازم باشه یا جائز، معنای لزوم معلوم، معنای جواز هم معلوم. معاوضه بودن یا معاوضه نبودن، دوستان این معاوضه یکم داستانی داره تو فقه. تو عبارات بعضی از فقها معاوضه به معنای هیئت مفاعله در مقام اعطاء عوض فقط به کار رفته، چیزی را با چیزی تبادل کردن. بعد اون موقع اگر صرف همی باشه این مقسم میشه برای معاوضه مالیه و غیر مالیه. مثلا ما مصالحه کنیم با هم، طرفینیه، معاوضه است، اما مصالحمون بر دو تا حق تحجیر باشه، مثلا به فرض اینکه بشه حق تحجیر را انتقال داد با مبنای شیخ، هم برای هیچ کدوم از حقوق عنوان مال صادق نیست. لذا شیخ گفت در هیچ کدوم از حقوق بی جاری نمیشه، چون بی قوامش به ماله. حالا اگر مصالحه ما بر دوتا حق بود که مسلم با مبنای شیخ عنوان مال برشون صادق نیست، این مصالحه معاوضه است اما مالیه نیست. اما حالا اگه طرفین مالی بودن، مثل خود بی، مثل اونجایی که صلح در دو عوض مالی کالا به کالا داره اتفاق میفته، معاوضه مالی است، مشکلی نداره. کمان که اجاره هم معاوضه مالی است. بعد پیش بعضی از اصطلاحات کلمه معاوضه که میاد یعنی معاوضه مالیه. بعضی از اصطلاحات تو بعضی از عبارت ها اینطوره. نه صریح او آقا وقتی کلماتش رو داریم نگاه میکنیم، امروز تو قانون مدنی جمهوری اسلامی معاوضه که گفته میشه یعنی معاوضه مالی. بعد میدونید معاوضه تو قانون فعلی ما خودش یه عقده، عقد معاوضه. چجور میگیم عقد بی؟ معاوضه هم خودش یه عقد. بعد منظور از معاوضه چیه؟ معاوضه همون بی است که ما تو تاریخچه بی میگیم بی بود، امروز دیگه ازش استفاده نمیشه، مثل کالا به کالا. به اونا میگن معاوضه. بی یعنی کالا به پول. تو اصطلاحات و حقوقی جدید بی یعنی کالا با پول. بعد معاوضه حالا انصرافش یا متبادر اندل اطلاقش هم این بوده که دوتا عینو مثلا جا به جا میکردنه، اون میشه کالا به کالا. تو مالیات داره، میشه معاوضه مالیه. تو عبارات فقهایی هم داریم اینجور استعمالی. بالاخره من چرا این رو گفتم؟ نه اینجا داریم عبارت از کسی نقل میکنیم، نمیتونیم قسم حضرت عباس بخوریم یا آقا هم الان گفته معاوضه، این همینی رو میگه که الان داریم ما معنا میکنیم. باید ببینیم تو کلمات او چگونه استعمال شده، چون میخوام از اطلاق و در واقع عموم کلماتشون استفاده کنیم، یه جاهای نسبت بدیم، حواسمون رو باید بدیم. خب حالا میخواید همین یه مقدار رو بخونیم فعلا تا برسیم بیشتر صحبت کنیم.
صلح معاوضه
میشه؟ صلح اول تعریفش رو باید بگید.
هم شیخ
هست بگید
صلح رو به فرق بذاره،
عرض کنم
حرکت یه فایده معاوضه
داره، انشاء معاوضه. عرض کنم صلح رو باید تعریفش رو بگید. اگر کسی کما هو مشهور اینطوری هست، صلح رو هست ما تو خونه یه اتاق درست میکنیم برای خواب، یه اتاق درست میکنیم برای مثلا مهمان و پذیرایی، یه اتاق هم میذاریم هر کسی هر دل تنگش هر کاری خاص بکنه اونجا، یه اتاق میذاریم مشقاشونو بنویسن، غذا بخورن، تلویزیون نگاه کنن، هر کار دلشون میخواد. نمیدونیم جایی میذاریم مثلا چی بهش میگن، همه کارهای خونه است دیگه، مثلا مثل نشیمن هم امروز باز عنوان داره.
حال خوبه
رازی. نه به رضایت ما نیست، بیشتر از اون. لذا نشیمنه باز منظمه، باز تمیزه. آره یه جایی میذارم. صلح اتاق اونجوری است تو معاملات. تو معاملات بی مشخص قالبش، اجاره مشخص قالبش، دیگران. بعد یه چیزی جایی میرسیم با هیچ کدوم از عناوین مرسومه درست نمیشه. اینا هم ترازی میخوان بکنن، میخوان کارشون رو راه بندازن، میگن برید صلح کنید. ماهو المشهور تو فقه اینطوریه. اگه کسی اینطور معناش کرد، بعد صلح نوع نیست، جنسه. باید معلوم کنیم صلح چی به چی تا بعد معلوم کنیم چیه. خیلی عام میشه. حالا تو معناش اگر اینطوری گفتیم، حتی قید معاوضه نمیاد. بعضی از انواعش صلح معاوضیه، بعضیش صلح. پس اون موقع قوام صلح به چیه تعریفش؟ به دو مکلف و دو سلطه و دو ترازی. نه دیگه حالا با حیثیت بی بودن یا حیثیت خاصه ای رو درش تعریف کردن. اینطور میشه. بیع رو ما اصلا تو تعریفش اطراف نیوردیم، به شرط این که بگیم شیخ محکم تعریفش اون تعریف اولیه است و بعد که گفت از ظاهر ان لیس له حقیقت شرعیه ولا متشرعیه ولا فلان ولا فلان، داشت همونو توضیح میداد. اگر هم گفتیم ملاک تعریف شیخ همون تعریف آخری از انشاء تملیک، اون موقع یه مکلف از جانب بایه اومده توی تعریف بی. و الا اگر مبادله باشه فعلا شخص مکلفین محل بحث نیستن، مال بودن طرفین، اضافه فقط تو مال. حالا سوال همینطوری شیخ، حالا ما فعلا اینو میخونیم، شیخ اینجا شروع میکنه یکی یکی عقود و ایقاعات رو آورده و تبیین کردن اینکه اینها چه مانعی میتونه توشون تصویر بشه یا آخرش مانع دارن یا ندارن.
سوال ما آمدی بودنش رو درست بکنیم، سوال رو لازم بودنش رو چجور درست بکنیم، چون جا گفته فی مقابضت لازم هر که از سوال.
حالا میخونیم عبارت رو فعلا تا توضیح بدیم. لا اشکاله، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اشکاله ولا خلافه فی عدم اختصاص خیار شرط بالبیع، خیار شرط اختصاص به بیع نداره. باز ولا اشکاله فی جریانه فی کل معاوضت لازمه. آقا این نظر شیخ ها، لا اشکاله. خب حالا مثال برای معاوضه لازمه کل اجارته و صلح و المزارعت و المساقه. یعنی میشه بگه آجر تو که علا ان یکون لی الخیار مثلا الا مثلا شهر مثلا، یا بگه زارع تو که الا، یا صالح تو که. فقط رو صلح باید با این توضیحی که گفتم دقیق بشیم. اگر کسی گفت صلح مثل یه جنس انواعی تحتشه، بعد باید خود به خود اینجا صلح رو مقید کنیم به مورد خاصی تا بتونیم یه حرف رو بزنیم. یعنی صلح معاطاتی چجوریه، صلح به صیغه چجوریه، صلح در منافع چجوریه، صلح در اعیان چجوریه، اینا رو باید هر کدوم رو جدا معنا کنیم. باز در حقوق جدید صلح رو عقد لازم میدونن، یعنی امروز تعریفی که برای صلح وجود داره صلح رو عقد لازم میدونن، طبعا هم اینقدر وسیع معناش نمیکنن. بل حالا یه ترقی کنیم، ما گفتیم فی کل معاوضتن لازمه، علامه در تذکره لزوم رو قید نکرده، قال بل قال فی تذکره، در کتاب تذکره علامه فرمود الاقرب و عندی دخول و خیار شرطه فی کل عقد معاوضه، دیگه قید لزوم هم نیامد، خلافا للجمهور، یعنی مقابلی هم داره این نظریه. خب شیخ میگه البته ولیکن مراده ما یکون لازمه،
این جمهور منظورشون سنت
ظاهرا عامه بد نظرشونه، اینجا تذکر است معمولا عامه رو اینطوری میگه علامه، و مراده ما یکون لازمه. شیخ میگه که آقا البته باید قید کنیم ایشون هم معاوضه که میگه منظور معاوضه لازمه است. از کجا فهمیدیم این قید رو تبرعی آوردیم؟ میگه نه، جلوتر که میای یه دلیلی میاره، او دلیل تمام جایزها رو از محل این استدلال خارج میکنه. او دلیل چیه؟ قبلا هم یه بار بحثشو کرده بودیم تو اصالت اللزوم، گفتیم چیزی که طبعش بر جوازه و حکمش بر جوازه این فسخش تحصیل حاصله دیگه، خیار لازم نداره، شرط لازم نداره، شرط میکنیم در جایی که اگه شرط نکنیم را بسته بشه، اینجا را باز برای همیشه. لأنه صرح، خود علامه همینطور تصریح کردن، به عدم دخول هی خیار شرط فی الوکاله والجعاله والقراض، قراض مزاربه، سابق گفتم خدمت شما مزاربه رو اختلافی جائز بودنش در یه دوره ای از فقه اصل بر جوازش بود، بعدن که اومدیم از زمان محقق اردبیلی به ایور یواش یواش حرفایی درست شد که آقا نمیشه مزاربه رو جائز دونست با احتمال و لعله و لعله، تا الان که دیگه خیلی ها صریحا فتوا میدن که مزاربه لازمه، جائز نیست. دلیل هایی هم میارن. یکی از ادلهشون اینه که یادتونه تو المعنى اللغوی سر اصالت و لزوم بهتون گفتم این معنای لغوی که گفته این بعده ها شده استدلالی برای یه ادعی به اسم طبع معامله. میگن طبع این معامله اقتضای لزوم داره، طبع این معامله اقتضای جواز داره، که بعد این دلیل رو کسانی اقامه میکنن که قائل به ادله امضاء هن. میگن شارع مقدس ما اندل اقلا رو اینجا رد نکرده و عدم و ردش امضاء، ما اندل اقلا هم طبعش لزومه، تمام. بعد اینا میگن مضاربه هم اینطوریه و دلیلی هم بر جوازش ما نداریم، که حالا بعد اون کسانی که میگفتن جائز دلائلی میوردن اینا باید رد کنن، سعی هم میکنن رد کنن. اما میگن اگر قرار باشه مضاربه توش جواز باشه دیگه عملا دیگه مضاربه منتفی میشه. اگر قرار باشه من پولی بهش بدم بره کار کنه، هر لحظه هم بخوام پولم ازش پس سرمایه ازش پس، چی میشه دیگه؟ چه معامله‌ای میمونه؟ حالا باید بحث بشه اینو. فعلا این برابر جوازشه، ولقرازه، ولعاریته، ولودیه، که همه اینا جواز بودن. حالا البته مثل وکالت جواز منت طرفه این بوده یا جواز منت طرفه واحد بوده، یک نفر فقط جواز داشته یا هر دو نفر اینها جواز داشتن، اینا باید بحث بشه دیگه. اگر گفتیم مطلقا جائزه برای هر دو مکلف طرف بحثم جائزه، خب بعد اون موقع راحت همین حرف رو میزنیم. اگر گفتیم از یه طرف لازمه از یه طرف جائزه، بعد باید وارد یکی از فروعات بحث ما بشه. میشه از یک طرف لازم و از یک طرف جائز، از یک طرف خیار شرط رو قبول کنیم از یک طرف قبول؟ بله میشه، اشکالی نداره، عموم دلیل میگیرتش. ای بر چون جائزه از طرفش معامله، این از محل رضا میره بیرون، اون یک از اون طرف که نه. لأن الخيار لكل منهما دائما. آقا ملاک در واقع این که اینها خارجن از تحت دلیل ما چیست؟ این است که اینا در همه در اینها خیار به صورت دائم وجود داره، یعنی نتیجه الخيار وجود داره. یا یه زبون دیگه ای بگیم، یادتون اول باب خوندیم که خیار رو چی معنا کنیم؟ ملک فسخ معنا کنیم، ملک الفسخ و الامضاء معنا کنیم. بگیم خیار سلطه بر معامله است حدوثاً و بقاءاً، بعد لازمش فسخ و امضاءه. اگر کسی بگه خیار یعنی قدرت بر فسخ، سلطه علی الفسخ، حق فسخ یا ملک فسخ، حالا باید حق و ملکش هم تکلیفش معلوم کنیم، اینا رو یادتونه از فخر المحققین خوندیم بحث کردیم. ممکنه کسی بگه خیار همون تسلط بر فسخ است، بعد اون موقع در معامله جائزه سلطه بر فسخ وجود داره، یعنی خیار وجود داره دیگه، کلمه خیار رو راحت اینجا استعمال کنه، خودش رو استعمال کنه. اما هر کسی گفت که نه، خیار یک فسخ و امضاء، بعد از کجا اومده؟ او قیود خاصه ای رو که در خیار ما میگفتیم و اوورد، بعد اون موقع میگه اینجا که میگم خیار یعنی خیار معنای لغویشه، منظور
تصویر
نداره، یا منظور نتیجهشه، اثرشه، یعنی میتونیم بالاخره معامله رو فسخ کنیم، یعنی عبارت باید یه دستی بهش بزنیم اون وقت. لأن الخیار لكل منهما دائما، بالاخره سلطه بر فسخ، خیار رو به معنای سلطه بر فسخ بگیریم، عبارت درسته، سلطه بر فسخ برای هر کدوم وجود داره، علی الدوام هم وجود داره. لکل من هما گفتم برابر اینه که در اینها معامله من الطرفین، از دو طرف معامله جائز باشه ها. فلا معنا لدخول خیار شرط فی، لا معنا، چرا؟ چون لغوه،
خودش
وجود داره، تحصیل حاصله دیگه، شرط برای چی کنی؟ به این معنا. خب این تا اینجا یه دوتا عبارت رو نقل کردیم، حالا دلیل چیه تو این بحث؟ چرا خیار شرط لا یختص بالبیع؟ ول اصل فی ما ذکر، دلیل اولیه مسئله عموم المؤمنون عند شروطه، آخرش المسلمون یا المؤمنون، شیخ بیشتر با المؤمنون کار میکنه، یعنی با کلمه المؤمنون. اینم ریشه‌ش رو انشاءالله تو جلد بعد میبینید، شیخ روایتی رو ظاهرن از مرحوم عیاشی اونجا داره، تو ذهنم اینه، سعیم میکنه او رو تصحیح کنه، اون المؤمنون عند شروطه اومد از حضرت صادق علیه السلام، بیشتر شیخ رو او روایت کار میکنه. میتونه اینطور باشه، نگفتم لعلی باشه. بله ظاهر المصرح به فی کلمات جماعته. خب آقا حالا ترقی مال چیه؟ ما الان گفتیم معاوضه لازمه، اول گفتیم معاوضه لازم، بعد یه بل آوردیم علامه تو تذکره ترقی داد به کل معاوضته، لکن با ذیل عبارت دوباره مقیدش کردیم به لازمه. حالا دوباره یه ترقی دیگه، بل ظاهر المصرح به فی کلمات جماعتن که چیز تسری دخول این خیار شر فی غیر المعاوضات، غیر معاوضات قید داره، من العقود لازمه ولو من طرف واحد، معاوضه باشد غیر معاوضات از عقود لازمه ولو من طرف واحد. آقا تو قرض مثلا، تو قرض معاوضه نداریم چون از طرفین رد و بدل اتفاق نمیفته، پس معاوضه نداریم. حالا ممکنه ما تو قرض بگیم از یه طرف لازمه از یه طرف جائزه، یعنی مالک مال که مال رو قرض میده حق نداره، اما قرض گیرنده هر وقت بخواد میاد و برمیگردونه تمام میشه. حالا از جانب اون کسی که لازمه میشه ما شرط خیار داشته باشیم؟ خب بل جانم فعلا ناظر به تفکیک عقد و ایقاع نیست، بله ای بس لا به شرط از عقد و ایقاع طرح شده، آخه عقود رو هنوز قسم نخوردیم به معنای مصطلح یا اعم از عقد و ایقاع،
مثلا ایقاع که معنی نداره تو شرط، شرطی که دو طرف باشه
چرا؟ مگر اینکه شرط علیه خودش باشه؟ نه 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 نه، تناقض بدم به شرطی که فلان، اینو من خیلی منتظر بودم یک کسی بگه، مگه ما گفتیم که در ایقاع طرف دوم فرض نداره؟ در ایقاع در انعقاد معامله قبول طرف دوم شرط نیست، لذا میشه ایقاع. مگه ما تو وکالت اگر وکالت رو مثلا ایقاع معنا کردیم
یه طرف
یه طرف داره؟ نه دو طرف داره. تو تعریف عقد و ایقاع یکی از بهترین کسانی که نقل شده ازشون خیلی قشنگ معنا کردن محقق بروجردی رضوان الله علیه، مرموم بروجردی میگن ملاک عقد و ایقاع چیه؟ یعنی دو طرف باشه یا نباشه؟ میگن نه، ملاک عقد و ایقاع اینه که خیره ملاک عقد و ایقاع اینه که سلطه طرفین به هم بسته بشه یا بسته نشه، اعمال نفوذ که منوط به سلطه است از طرفین مدخلیت داشته باشه یا نداشته باشه، نه اینکه طرفین باشن یا نباشن. طرفین
مدخلیت نداشتنش باعث میشه که مثلا شرط چون شرط یه دونه که التزام دو طرفی یا حتی اقل از یه طرف، یعنی التزام دو طرفی ولی اون که از یه طرف جایز باشه یا اصلا از
نه طرف. مگه ما الان که داشتیم شرط بحث میکردیم یه کسی شرط علازمت رو نفس نمیکرد چه اشکالی داشت؟
یه مگه اینکه خودش برای خودش شرط
چه اشکالی داشت؟ اگر این شرط رو میکرد چه اشکالی داشت؟ داشتیم تو بحثامون که یه کسی مثلا خود به الخیار بهش گفت ان اتیتنی به مالی فدارو داروک، این داشت شرط میکرد برای خودش. اگه این جنبه رو میگید آره، پس ایقاع بودنش مشکلی ساز نیست که طرف دوی باشه، شرطش هم اشکال نداره که شرط علا نفسه بکنه، اشکال نداره.
شرط تعلیق بشه مثلا تو وقف نمیتونه شرط علا نفسم نباشه مثلا
غیره باشه، باید اطلاق ادله شرط رو بررسی کنیم اون موقع میشه امکان ذاتیش
امکانش
میشه امکانش قابل تصمیم بل اطلاق با
اشاره به قرض داره. حالا مثلا
گفتم مثلا رو چی میشه پیادش کرد؟
اشاره به همون ایقاعات هم داره،
ایقاعات هم میتونه داشته باشه، اما الان من میخوام طوری بیان کنیم که دیگه تو ظرف لزومش که لزوم یه طرفی رو قشنگ تصویر کنیم میشه رو قرض پیادش کرد. بله اطلاقها یشمول العقود الجائزه، بلکه اطلاق این کلام ایشون تمام عقود جائزه رو میگیره، الا ان یدعا من الخارج، مگر کسی از بیرون اون حرف بالایی رو دوباره تکرار کنه که چی؟ عدم معنا للخيار في العقد الجائز ولو من الطرف الواحد، هر طرفی جائز بود دیگه خیار معنا نداره. گفتم چون اینجا ما داریم عبارات فقها رو مد نظر قرار میدیم، بحث ما توصیف و گزارش عبارات فقها، نمیتونیم یه عبارات رو به هم زمیمه کنیم، باید ببینیم اون کسی که این حرف رو زده اینم گفته یا نه. خب فعن الشرایع و الارشاد و دروس و تعلیق الارشاد و مجمع الفائده و البرهان و الکفایه، یعنی محقق و علامه و شهید و فخر المحققین و محقق سبزواری و بفرمایید تعلیق ارشاد و کاشف المجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، خب هیچ دیگه، همه اکابر لیست شدن. دخول و خیار شرطه فی کل عقده، آقا کل عقد و عدات و کلم آوردن اینا. سبن نکاح و الوقف و الابراء و الطلاق و الاتق، وقف و ابراء و اسقاط دین، طلاق و اتق اینا ایقاع، نکاح عقد. پس اینا مد نظرشون تفکیک بین عقد و ایقاع، پس اون فی کل عقده نه، منظور عقده ما یعم العقده ولی ایقاعه تو عبارت، درست شد؟ خب حالا اینا مد نظرشون چی بوده؟ اینا مد نظرشون چی بوده؟ از عبارات بعضی ها مثلا کفایه محقق سبزواری ای بر میاد، عنایت کنید، از عبارات بعضی هاشون این بر میاد که اونا گفتن آقا اگر معامله ای یک طرفین معامله سلطه بر معامله حدوثاً و بقاءاً داشته باشن، ایجادش کنن، باقی نگرش دارن، مشکلی پیش نیاد از جانب سلطه اینا، یک. دو، در این معامله شارع مقدس لزوم رو به منزلت ذات این معامله قرار نداده باشه. مثل چی؟
نکاح.
گفتن اگر این دوتا مطلب باشه دیگه ما مشکلی نداریم که در اختیار شرط داشته باشیم، چون اینا سلطه علل معامله حدوثن و بقاءن که دارن، امضاءن و فسخن، ابقاءن دارن، مشکلی وجود نداره. مثلا شما تو وقف، تو عتق، اگر شما صیغه عتق جاری کردی دیگه در بقایش دست تو نیست، رفت بشکن زد بنده خدا، آزاد شد دیگه نیستش در وقف، رفت دیگه ها. اما در یه معامله متعارف مثل اجاره، مثل بیع، حدوثاً و بقاءاً تحت سلطه مالکینن اینا، او برم شارع مقدس در اونا لم یجعل لزوم را به منزلت ذات، طبعشون بر لزومه، اما اگر شرط خیار بشود منافات با ذاتشون نداره، لذا گفتیم میگن طبع اولیشون. اما در یه جایی مثل نکاح از ادلش برمیاد شارع مقدس که طبع اولی ثانوی نکرده، گفته آقا این لازم
فسخ،
وقتی اینطور شد به تبع داریم مکانیزمش استنباطیم، لذا دیگه فسخ معنا نداره، مگر در جایی که خود شارع نسبت به عیوب خاصی جعل فسخ کرده، اون دیگه مشکل نداره. اما دیگه خیار جعلی به در واقع اعتبار متعاقدین معنا نخواهد داشت. این مطلب، یعنی این دو شرط با این توضیح از عبارتهای محقق سبزواری برمیاد که بعد خود به خود میتونه دلیل این فتوا قرار بگیره. ببینید تو این فتوایی که گفته شد میشه این مطلب رو تا حدودی پیاده کرد. خب جناب شیخ میگه و ظاهرها، ظاهر این عبارتهایی که از این بزرگوارا هست، ما عدل جائز، باز اینا معاملات جائزه رو از محل نزاع بیرون میدونن. تقریبا همه محشین به این جمله اشکال کردنه، گفتن این که گفت فی کل عقد و نکاح و الوقف و الابراء و الطلاق و العتق، از کجا شما فهمیدید که اینا معاملات جائزه رو از مدار دلالت بحث خارج میدونن؟ مگر اینکه بگیم شیخ نمیخواد به این عبارت تمثل کنه، بگه در این کتب ظاهر عباراتشون اینه، یعنی دو تا مطلب رو داره از این کتب نقل میکنه، مطلب اول دخول و خیار شرط فی کل عقده، مطلب دوم و ظاهرها ما عدل. چون ظاهرم شیخ این عبارت ها رو نقل نکرد، چون اونجایی که این عبارت بیان آخر میگه انتها، اینجا این عبارت کنه این دوتا مطلب رو نقل به مضمون کرده از عباراتشون، ولی از خود این عبارت دخول و خیار شرط فی کل عقده این مطلب در ولذا شاهد این که اینها این چنین دیدن که جائز از محل نزاع بیرون است، ذکر نحو هذه العباره فی التحریر، علامه در تحریر این عبارت رو به همین شکل تقریبا آورده، بعد ما منع الخيار فی العقود جائزه، او عقود جائز رو اول بیرون کرده بعد عبارت رو این چنین فرموده.
از این
من احترام میکنم، دارم میگم شیخ یعنی که گفته من عباراتو که خوندمه استظهار من از عبارات ای بزرگوارام یه هست. حالا
اگر منظورشون جائزه بوده مثلا همه
جائزه
یه سریشو خارج
میکنم، مثلا و الا خواهی بخوایم اشکال بگیریم موقع سخت میشه، یعنی مثلا شیخ عبارت تحریر دیده بعد کلمات دیگران رو عبارت تحریر هم کرده بعد نسبت داده به بقیه، خب این خیلی دیگه واقعا امانت به هم میخوره. حالا شاید این وظاهرها آخر عبارت تحریر بوده، کسی از اینجا مثلا ورش داشته کات کرده برده بالا گذاشته تش مثلا
روایت داشته
و کیفکان. حالا جنبندی کنیم، تا اینجا عبارت ها رو گفتیم جنبندی کنیم، فظاهر و عدم الخلاف بینهم، اختلافی در این نیست، فی ان مقتضا، آقا این جنبندی شیخ این مهمه، ان مقتضا عموم ادله شرط المؤمن عند شروطهم از صحف الکل، خیار شرط به خاطر دلیلش که المؤمن عند شروطهم تو همه معاملات میتونه بیاد، و انما الاخراج لمانع، مگر مانعی پیدا بشه، حالا شما بگید آقا مانعی داریم بر حیثیت جواز لذا تمام جائزها از محل نزاع بیرونه، یا مانع تو حیثیت جواز نداره، ما فی هذا العقد فی هذا الایقاع داریم، ببینیم موانع رو باید بررسی کنیم. و لذا شیخ میگه این چنین فهم من که اصل اولی عموم دلیله، گفتم هم عموم دلیل مال چیه؟ مال المؤمنونه، وصف خاصی نداره، قید خاصی نداره، لباس خاصی بدنش نکردنه. قال في الدروس شهید فرمود بعد حکایت المنع من دخول خیار شرط في الصرف عن الشیخ، که شیخ طوسی فرموده در بیع صرف خیار شرط وجود ندارد، شهید این چنین فرمود لم يعلم وجهه، ما نفهمیدیم چرا این فرمود، مع عموم صحیحت ابن سنان المؤمنون عند شروطه، پس شهید هم این چنین فرموده، نه اینکه خواسته بگه چون دلیلی وجود نداره بیع صرف درش خیار شرط نیست، نه عموم دلیل داری مانع داری بره بیرون و مانع پیدا نکردم، به این معنا شد عبارت شهید شاهد شیخ، که شهیدم دلیل رو عام دید دنبال مانع میگرده فی کل مورد مورد، مانع نداشتیم عموم دلیل باید بگیرتش. فالمهم هنا بیان و ما خرج عن هذا عموم، حالا که اینطور شد ما باید مستثنیات رو یک یکی بررسی کنیم. یه نکته آخر رو بگم، بفرمایید سوال جواب بدید، بفرمایید
سوال تو میتونیم قرض اوغلایی تصور کنیم برای خیار شرط در عقود جایزه، این که مثلا توی مثلا مضاربه ای دو تا نفر مضاربه می‌بندن نمیتونه همچون بگه نمیخوام، مثلا یه شرطی میذارم یکی در صورت که فلان چیز عمل کردی من باید ادامه میدم، اگه عمل نکردی فسخ میکنم، این مثلا میتونه راحت تر فسخ بکنه، مثلا یه بهانه‌ای داشته باشه برای فسخ، این چیزا هم تصور میشه، هرچند تداخل اسباب میشه، یعنی مثلا
حالا شما مثلا رو مضاربه پیادش نکن
مثلا رو وکالت
اون آخه بعضی گفتن طبعش لزومه بیار رو وکالت بیاد. یادتونه شیخ موقعی که داشت در مورد در واقع خیار مجلس صحبت میکرد، به مناسبت بحث خیار مجلس، نه همون قبلتر هم فصال تو فیلم هم یه بار این مطلب رو گفت، گفت که اونجا هم که با من مسائل تو لزوم و قائل بشیم و بعد هم با دلیل خیار رابطه شو بسنجیم، قبلش باید رابطه دلیل خیار با معاملات جائزه یه بار بسنجیم. بعد گفت که از جهت عقلایی میشه تصویر بشه که ما میتونیم در جایز هم خیار داشته باشیم، یعنی قطع عقلایی قابل تصویر لغو نیست. حالا باید ببینیم اینایی که میخواستن بگن قرض و عقلایی میشه جانم قبول دارم، نه نه اول میخوام یه چیز دیگر رو بگم، من نمیخوام ما اشکال کنیم، من اول فعلا در مقام فهم عباراتشونم. آیا اونایی که گفتن این جایزها در واقع چون درشون ثمره خیار مادام هست لذا دیگه خیار درشون نیست، میخواستن این رو به شارع نسبت بدن، یعنی بگن دلیلی داریم که او دلیل اینو میگه، یعنی به حجت معتبرت شرعیه داریم میگیم، یا داریم دلیل عقلایی رو تمسک میکنیم، یعنی داریم میگیم پیش عقلا وجود نداره، شارع هم رد نکرده و کافیه. اینو باید اول معلوم کنیم، اگر اینا دلیلی داشتن که او دلیل اومده نفیه در جایزه ها کرده، بعد تحلیل او دلیل رو اینطور معنا کرده، حالا ما تحلیلشون رو قبول نکنیم، نوکر دلیلی میشه تصرف و تهدید شارع. بعض عبارات بعضی این چنین برمیاد، یعنی ماجرا رو به یک نه توقیف و تعلیل شرعی برگردوندن. حالا شیخ بررسیشون میکنه، حالا شیخ یکی یکی بررسی میکنه، اول ایقاع رو بررسی میکنه، یکی یکی میره جلو. بفرمایید.
شرطی که باعث آوردن خیار باشه نیست مثلا شروط دیگه‌ای هم هست.
الان بحث میکنیم سر شروط ابتدایی و ضمنی، باید مبنامون رو معلوم کنیم. اگر مراد از شرط فقط شرط ضمنی باشه، فقط مال اگر شرط دائره شرط ابتدایی رو بگیره، معاملات رو هم بگیره، مراد از شرط میشه التزام، مطلق الالتزام، چه التزام ابتدایی مثل عقود و ایقاعات ما، چه التزامات ثانوی که فی ضمن معامله دارن شکل میگیرن. این رو باید معلوم کنیم. یادم رفت چی میخواستم بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه على رجعه لقادر، بیاد نمیاد ها عنایت کنید الان میره عنایت کنید. بعضی از معاملات ما نوع محضن، نوع سافلن، افرادی تحتشونه. بعضی از معاملات ما نوع اضافی هن، جنس نیستن، نوع هن، عنوان یه معامله هن، اما یه نه جنسیتی هم دارن. بعد انواعی که تحت این هاست دوباره ممکن احکام خاص داشته باشه، به این طوریه. جانم نیست، حالا خواهیم دید. بیعه مثل جوهر نیست تا بیاد به انسان برسه، اما ممکنه مثل حیوان باشه، مثل حساس متحرک به اراده باشه، مثل انسان نیست تا زید.
صنف
تصنیف پایین نوعه، ماهیتش محفوظه. ممکنه ما بگیم مثلا ما بیع مرابحه داریم، بیع صرف داریم، بیع نسیه داریم، بیع سمار داریم، بیع سلم داریم، بیع چی داریم، انواع داریم. بعد اینا واقعا حدود و سقوراشون تحدید نیاز داره، یعنی اون تعریفی که تو بگید به منزلت جنسیه، تازه باید یه چهار تا قید اضافه بهش بزنید تا اینها پا بگیره. پس چرا بهش میگیم بی؟ به خاطر قواعد عامه بی که برشون صادقه. حالا باید ببینیم همه قواعد عامه هم برشون صادقه یا نه. مثلا ما تو بیع سخت ببینید یکم سخت بشه، مثلا شما تحلیلتون تو احل الله البیع ای بود، تو اوفو بالعقود ای بود که بیع یه عقد مقرریه، وقتی تقرر و ثبوت عقلایی پیدا کرد بعد اوفو میاد وجوب تکلیفی میاره، التزام به آثارش باید ما حاصل کنیم، یعنی امتثال کنیم لوازم این بیع را فی الخارج چون متعهدیم اوفو به. خب اما تو بیع صرف تقابض فی المجلسه، تقابض فی المجلس که اگه نباشه معامله باطله، این تقابض تو تقرر بیع دخیله نه احکام لاحقه. شما میگید که آقا من یه بیع دارم یا آثار دارم، آثارش چیه؟ آثارشو با اوفو به درست میکنم، بعد من جملت الاثار قبض و اقبازه. لذا اگه کسی حاضر به تسلیم ثمن نشد یا تسلیم مبیع نشد نمیگن معامله باطله، چی میگن؟ میگن برو دادگاه شکایت کن چون تقرر عقد اتفاق افتاده، برو بگو آقا این ملتزم به وفا نمیشه، اما نه که معاملت خرابه. اما تو بیع صرف میگه معامله باطل میشه، اگه مجلس رفتن بیرون تقابض اتفاق معامله باطل میشه. پس تقابض اینجا داخل ماهیت بی دخیله. پس ماهیت بی صرف چیه؟ با بی متعارف فرق داره این ماهیت.
سلات میگن تو تو اعتباریات ماهیت
نمیخواد. باید یه جامعه درست کنیم.
سلات چرا تقابض نیست اگر یه صرف ماهیتش؟
جانه
ماهیت یه صرف تقابض نیست.
تقابض میاد تو ماهیتش، در حالی که ماهیت بیع نیست، ماهیت مطلق بیع به به عقد به ایجاب و قبوله.
این ماهیت کلی بیع تبع معادلات مال به مال نه.
نه اینو کی میگه؟ شما میگید. شیخ که نگفت، شیخ گفت به تو اشتری تو تقرر میسازه، بعد بقیه کارهایی که میخواد حول این تقرر اتفاق بیفته به خاطر اوفوبه
فرد قابل فرد چیز شایش ده.
نه شیخ تحلیلش این بود، از خودتون نگید. شیخ لذا هم توی معاتات که اومد گوه من چجور معاتات رو درست کنم، من دارم فعل رو سبب فعلی میخوام به جا سبب قولی بذارم. یعنی چی؟ یعنی داد و ستد رو بیارم به جا به اشتراک تو تقرر باش درست کنم، بعد چی رو بذارم مفاد اوفو؟ اوفو به کی بخوره؟ همینطور سوال کرد. بعد گفت میگن یکی از افعال بیار بالا، یعنی قبض و اقباض فی ناحیت احد العوضین رو بیار تو تقرر بذار، قبض و اقباض تو ناحیه عوض آخر رو بذار تو همون مفاد اوفو بمونه، که اون موقع هم عقد داشته باشی هم اوفو داشته باشی. بالاخره بعضی از معاملات ما ذیلشون درسته که به ظاهر افرادیه، افرادی برای بی داریم، اما این افراد واقعا هر کدومشون ممکنه یه ماهیتی باشه، یعنی او عنوان باب ما یه عنوان بالاتر از یه نوع متعارف محصلیه، مثل جنسیه، باید چیزایی بشه اضافه بشه تا انواع درست بشن. اینجا که داریم حرف میزنیم مثل اینجا تو یه جاهای از فقه مجبوری مثل این مورد به مورد بریم جلو، مثل این بحثی که الان خواهیم داشت، مراقب باشیم که همه مصادیق بیو با یه چوب نرونیم، نگیم دیگه بیع اجاره است جعالت، اجاره رو جدا بگیم، جعاله رو جدا بگیم، بیع هم جدا بگیم. نه خیر، بیع که میرسیم میگیم بیع صرف رو بگو، بیع ثمار رو بگو، بیع سلم رو بگو، بیع چیه بگو، بیع چیه یکی یکی باید بگیم، بیع مرابحه رو بگو. و صلی علی محمد و آل محمد.
اگه خیار رو چه تعریف بکنیم؟ میگیم خود خیار در عقود جایز هست. اگر چی تعریف بکنیم؟ این نتیجه تو رو خیار رو گفتن بدیم.
آقا یه در اول آقا اینجا نوشته در صورت توافق همه طلاب امتحان پنج شنبه ساعت 10 فعلا دو تا مخالف داره، همین فردا ساعت 9
بنده آقا ما
می‌خوام من و ایمان و آقا
ولی ما به شما صدا نمی‌زنیم.